أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به آیه شریفه در سوره جمعه برای اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت، تقریب استدلال این بود که آیه دلالت دارد بر این که وقتی در روز جمعه اذان گفتن اعلان دخول وقت شده، اذان روز جمعه، اذان اعلامی روز جمعه که حث به صلات و ترغیب به صلات هست گفته شده، سعی به ذکر الله که صلات جمعه باشه واجب هست بر همه مؤمنین. با توجه به این که مقصود از نودی الی الصلات اذان دخول وقت هست و مقصود از ذکر در فصع الی ذکر الله صلات جمعه هست، متفاهم از این آیه این می شود که در روز جمعه با اعلان وقت نماز جمعه بر همه واجب میشه. تقریب استدلال این بود. نسبت به این استدلال اشکالات و ایراداتی مطرح شده که کثیری از این ایرادات در حدائق در همین بحث صلات جمعه مطرح شده. البته ایراداتی که در حدار بطره شده خود اون ایراد تقریبهایی داره که به بعضی از تقریبها در حدائق اشاره شده و جواب داده شده، ولی تقریبهای دیگه هم برای این ایرادات و اعتراضات وجود داره. علایالن تقریب اول و وجه اشکال اول در استدلال به آیه مطرح شده و جوابی که در کلمات از این ایراد دادن اونم تمام شده بود. رسیده بودیم به ایراد دوم. ایراد دوم به حسب اونی که در حدائق و در بهار اومده به این عنوان هست که در اینجا در آیه شریفه اذا نودی الصلات من یوم الجمعه، اینجا نودی الصلات اگه به معنای اذان هم باشد، با در آیه وجوب و سعی الصلات، وجوب الاتیان به صلات معلق شده است بر ثبوت اذان و تحقق اعلان روز جمعه، معلق بر او هست. مقتضای تعلیق اینه که فقط در زمانی که معلق علی که اذان برای نماز جمعه هست، در اون ظرف نماز جمعه واجب باشد. مقتضای تعلیق اینه. پس ما یستفاد من الآیه وجوب اتیان به صلات جمعه عند ثبوت اذان و تحقق اذانه و حال این که اذان برای نماز جمعه و حال این که مدعا و مطلوب شما وجوب صلات جمعه هست ولو اذانی گفته نشه و روی این حساب که نماز جمعه واجب هست باید مقدمتاً اذان گفته بشه، نه اینکه وجوب صلات جمعه در خصوص این فرض باشه. پس ما هو المطلوب وجوب الاتیان به صلات جمعه مطلقا هست، ما هو المدعا اینه، ولی ما یستفاد من الآیه وجوب در فرض تحقق اذانه. این تقریبی است که در بهار مطرح شده در کلام مرحوم صاحب طارق هم همین تقریب اومده و بعد این تقریب جواب دادن، جوابی که داده شده هم در بهار و هم در حدایق نسبت به این اینه که بله اونی را که ما با التفات به بله مر آیه به دست می آوریم وجوب صلات در صلات جمعه در تقدیر تحقق اذان هست، ولی این مقدار که از آیه استفاده میشه، این مقدار را که ما از آیه به دست بیاریم بعد دمیمه بکنیم به این عدم القول بالفصل را، نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که نماز جمعه به صورت مطلق واجبه، چون هیچ کسی قائل به تفصیل در وجوب صلات جمعه به این کیفیت نشده، یا اقامه صلات جمعه را به نحو مطلق واجب دانستن که مرحوم شهید ثانی و عده از محققین که قائل به وجوب عینی هستند، یا اینکه به صورت مطلق واجب ندونستن، کسی تفصیل را قائل نشد. خب یک قسمت را که یک قسمت را این عدم قول به تفصیل در حقیقت تلازمه بین دو صورت در حکم را دلالت داره، یک صورتش را که آیه دلالت داره دلیل لفظی بر یک صورت کافی هست، چون تلازم بین این دو هست در حقیقت در این موارد ما با استناد به همون دلیل لفظی همه مدعا را اثبات می کنیم، منتها یک قسمتش عملا یه قسمتش به دلالت مطابقی میشه، یه قسمتش به دلالت التزامی میشه دیگه. در حقیقت عدم القول بالفصل موجب در حقیقت دلالت التزامی بر این جهت میشه. این تقریب این جوابی است که از این ایراد داده شده، شبیه اون چی که در بله در بحث مکاسب در بحث این که آیا افتراق اکراهی افتراق اگر ان اکراهن محقق بشه موجب اسقاط خیار مجلس هست یا موجب خیار مجلس نیست، اونجا خب اشکال شده که این عنوان افتراق دلالت میکنه بر اینکه خود عنوان افتراق ظاهر در افتراق اختیاری هست، ظاهر در افتراق اختیاری هست، شامل افتراق اکراهی نمیشه، شامل افتراق اکراهی نمیشه، بنابراین اختصاص داره به جایی که ان اختیارن اشخاص از مجلس خارج بشن. در مقام جواب مرحوم شیخ فرموده که درسته که متبادر از افتراق اختیاری هست، ولی اون اختیاری که متبادر از لفظ افتراق هست اختیار در مقابل استرار، در موارد استرار و الجا هست، یعنی جایی که دستهای شخص را گرفتند و بستند و از مجلس خارج کردند، که به حسب تعبیر مرحوم شیخ در حقیقت خود او از مجلس خارج نشده، اینجا از مواردی است که صورت و فعل قائمت به جسمی و الا حقیقتا او افتراق از مجلس پیدا نکرد. نه واسه وجوب هم نه اینجا اصلا الان که الان به قسمت چیز نرسیم، اون تقریب دیگه است. الان اصل این که نماز جمعه خونده بشه دیگه، سعی آیا خواندن نماز جمعه اتیان به صلات جمعه لازم هست یا لازم نیست، اقامهش لازم هست یا لازم نیست، گفتن در اون نه اصلا نگوشه چرا از اون تکوینی باشه، این نه در این گفته شده نه از اون نودی الاسلا، یعنی واقعا ندا دادن دیگه، یعنی از اون اینجور نیست که بله آدوی نصاب اشکالات دیگه ای هم برش مطرح شده که اصلا این مستلزم دور اینا است، چون این آیه فرموده که اگر اذان نماز جمعه داده شده، اگر اذان نماز جمعه، خب اذان وجوب و صلات متوقف بر تحقق اذان، وجوب صلات جمعه معلق بر تمام بر تحقق اذان للجمعه است. هر اذانی یا اذان مشروع، اذانی که غیر مشروع که موجب اون نمیشه، پس وجوب صلات الجمعه معلق هست بر مشروعیت اذان لصلات الجمعه. کجاست که اذان لصلات الجمعه مشروع هست؟ جایی که خود نماز جمعه مشروع باشه. این تا در اشکالات بعدی اینجور گفتن. این مقصود اینه که اینجا اینطور نیست که معلق علی که ندای در جمعه باشه امر تکوینی باشه. در این تقریب از اشکال و قبول شده که از نودی الصلات یعنی اذان گفتن برای نماز جمعه دیگه، اذان که ممکنه مؤذن اذان بگوید، ممکنه اذان نگوید، فعل اختیاری افراد هست. حالا مقصود معلوم در اون مثال افتراق معلوم شه فرموده بود اون افتراقی که اون اختیاری که متبادر از افتراق هست، اختیار در مقابل ارجاع و استقرار هست، نه اختیار در مقابل اکراه، نه در مقابل اکراه. چون موارد اکراه جایی است که انسان کار را با اختیار خودش انجام میده ولی به خاطر وعیدی که دیگری داده، شخص به شخص را اکراه بر این امر میکنن. در موارد اکراه خود مکره انجام دهنده عمل هست، عمل به او استناد داده میشه. منتها چرا عمل را انجام داد؟ چون بهش گفتن اگه این کار را انجام ندی این ضرر مهمتر را به شما وارد میکنیم، ضرر جانی مالی ارضی وارد میکنیم. در موارد اکراه خود اشخاص سبک سنگین میکنن و به این مسئله اندیشی میکنن، برای فرار از ضرر اشد خودشون انجام میدن فعل را. افتراق در اونجا مرحوم شیخ فرموده که اختیار در مقابل استقرار، بله اختیار در مقابل اکراه نه، اختیار بله در مقابل اکراه نه. موارد غیر اختیار در حقیقت مواردی که در مقابل اختیار هست دو شق داره. یکیش غیر اختیاری که از سنخ الجا هست که صورت و جسم قائمت به فعلی، یکی هم نه موارد اکراه هست. خب این بله اشکال به این میشه. وقت اونی که متبادر هست فقط همین من، نه افتراق در مقابل اکراه. این را فرموده بعد در مقام تصحیح این که کافی هست افتراق اکراهی، بله کافی هست یا کافی نیست، گفتم که این دلیل یه شقش را که میگیره، اون جایی را که استرار مثلا چیز باشه، اون جایی را که استرار غیر اختیاری استرار که باشه اینجا را میگیره، با عدم قول به فصل قسمت دیگر رو به او ضمیمه میکنیم دیگه، با عدم قول به فصل قسمت دیگر را ضمیمه میکنیم. خب این در محل بحث هم به همین صورت پیش اومدن، گفتن که آیه دلالت میکنه بر این که اند تحقق اذان لصلات الجمعه در اینجا که نماز جمعه واجبه. این یک صورت، صورت تحقق اذان برای نماز جمعه، ندای الی صلات الجمعه. چون این در این صورت که آیه بالمطابقه دلالت بر این جهت میکنه، از طرفی در حکم چون بین این صورت و بین صورتی که لم ینادى به صلات جمعه در حکم بین این دو تلازم هست، این دوتا دارای حکم واحد هستند، هیچ کدی قائل به تفصیل نشد. ما از دلیلی که دلالت می کند بر حکم در صورت اول بالالتزام حکم صورت دوم رو هم به دست میاریم. این جوابی است که داده شده در این. خب این جواب شبیه اون چیزی که در بحث کلام مرحوم شیخ در مکاسب اونجا مطرح است، در اینجا هم این جواب یک مناقشه بهش وارد میشه. مناقشه اینه که لولا یعکس الامر، از این طرف شما گفتید که بله آیه دلالت می کند بر این که اند اقامه نماز جمعه اند ندای لسلات الجمعه واجبه، حکم این سوره رو به این ملحق بکنیم. ما ممکنه به عکس بیان عمل بکنیم، بگیم که آیه چون قضیه شرطیه هست و قضیه شرطیه مفهوم دارد، مفهوم قضیه شرطیه اینه که لولم یناده به صلات الجمعه لا یجب سعی به صلات الجمعه، در جایی که لم یناده اینجا نماز جمعه واجب نیست دیگه، مقتضای مفهوم و تعلیق دیگه. اذا نودیه فزعا مفهومش این میشه که اذا لم یناده ما لم یناده لا یجب. خب در جایی که لم یناده اونجا وجوب در کار نیست دیگه، مفهوم آیه به مفهومش دلالت میکنه بر این که اذا لم یناده به صلات الجمعه لا تجب صلات الجمعه. این ما به لحاظ مفهوم که حساب بکنیم حکم این صورت را از مفهوم میگیریم، چون شما گفتید تلازم هست بین صورتین فی الحکم، ما میگیم به مقتضای مفهوم این صورت که با حکمش عدم وجود بود، صورتی هم که نودیه اینم طبعا نباید واجب باشه چون مثل او هست در این دیگه. خب شما از طرف مندوق آیه پیش آمدید، قول به عدم فصل را درست کردید، ما از طرف مفهوم پیش می آییم. شبیه این اشکال در همون مکاسب هم در همون بحث افتراق هست که شما چرا این طرف رو گفتید، اون به لحاظ اون طرف هم میاد اینجا. بله مقتضای تعلیق دیگه، قضیه شرطیه مفهوم داره دیگه. منطوق قضیه شرطیه اینه که اذا نودیه لسلات یوم الجمعه اذا نودیه لسلات واجبه، مفهوم این قضیه اینه که اذا لم یناده مثل بقیه قضایه شرطیه دیگه، اینجا که زیدون فاکرمه مفهومش این میشه که ان لم یجه لا یجب اکرامه دیگه، اینم میشه ان لم تتحقق ندای الی صلات الجمعه لا یجب. خب چرا از اون طرف گفته نشه؟ این به حقیقت مناقشه شده در اون جوابی که ابتداءن از ایراد اول داده شده. در حدائق و در بعضی از کتب اومدن این مناقشه رو هم جواب بدن، گفتن که بله فی حد نفسی ممکنه در این موارد ما بتوانیم چه از ناحیه منطوق چه از ناحیه مفهوم یک قسمت حکم در یک صورت را از دلیل استفاده کنیم، حکم صورت دیگر را از با عدم قول به فصل درست بکنیم به صورت قاعده کلی تمامه. ولی این تعارض مال جایی است که اون دوتا دلیل علا حد واحد علا حد سوا باشن، ولی اگر احد الدلیلین از سنخ منطوق بود دلیل آخر از سنخ مفهوم بود، دیگه در تعارض بین مفهوم و منطوق دیگه این حرف اونجا جا نداره. اینجا فرض اینه که اون در قسمت اول که به نفع شهید ثانی حکم شده بود به این که از آیه ما استفاده وجوب مطلق میکنیم، این از منطوق آیه استفاده شده بود، منطوق آیه فرموده بود که اذا نودی لسلات من یوم الجمعه. خب ولی اون قسمت بعدی رو که شما معارض درست کردید، معارض با تکیه بر مفهوم دلالت بر این جهت معارض شده بر او، در جایی را که تعارض بین مفهوم و منطوق باشه اینجا از موارد تعارض نیست در حقیقت، بلکه منطوق مقدمه. این یک جواب. جواب دیگه این که این قضیه اصلا مفهوم نداره، اونجایی با عدم قول به فصل می توانید شما معارض برای منطوق درست بکنید که قضیه شرطیه مفهوم داشته باشه، ولی در محل بحث چون تعلیق به اذان خرج مخرج الغالب دیگه قید میشه قید غالبی، قید غالبی که شد چنین قضیه‌ای مفهوم نداره، چون در دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم شرط مشروط به اینه که این تعلیق فایده اخرایی نداشته باشه غیر از تعلیق حکم بر این. ولی اینجا که فایده اگر قید مورد غالب باشه، مورد از موارد قید غالبی باشه، ذکر این قید در خطاب، همونی که در قضیه وصفیه میگفتن، اینجا در قضیه شرطی هم پیاده کردن، ذکر شرط در خطاب به خاطر غالبی بودنشه، چون نوعا این طوره دیگه، غالبی بودن فایده اخرا حساب میشه غیر از اون اناطت الحکم، غیر از اناطت الحکم. ولو معلوم صاحب حدائق در جای دیگه از مطالب اصولی و تقریبات و استظهارات اصولی فرار میکنه، ولی در مثل این موارد به عینه همون قواعد و تقریبهایی که در کلمات اصولی نست به همون صورت وارد این بحث شده. فرموده که این قضیه شرطیه در جای مفهوم دارد که برای تعلیق، برای ذکر شرط به ذکر معلق علیه فایده دیگه غیر از اناطت الحکم نباشه، ولی اگه فایده دیگه غیر از اناطت الحکم باشه، این قضیه شرطیه ظهور در اناطه حکم نسبت به این مورد نداره، قضیه اصلا مفهوم دار نیست. وقتی که مفهوم نداشت دیگه معارض از این طرف، معارض نسبت به این طرف بیاد جا نداره، مجال نداره تا در مقابل اون تقریبی که به نفع مرحوم شهید ثانی برای استفاده وجوب مطلقا گفته شده با استفاده از عدم القول بالفعل و تلازم، اون تقریب مبتلا به اشکال بشه، معارض بشه. خب این ایراد اول این بود که، ایراد دوم این بود که تعلیقه، تعلیق هم ثبوت در این حالت خاص را دلالت داره. حالا مرحوم صاحب حدائق و مرحوم مجلسی ها فهمودن که ما از رای عدم القول بالفصل درست میکنیم. حالا اگر عدم القول بالفصل، اگر اینکه قول بالفصل نیست ثابت باشه، بله که این چیزی نیست، و اینکه و اینم به اصطلاح کاشف از تلازم بین اینها باشه، خب این جوابی که از این ایراد داده ان به این مقدار تمام میشه. ولی اصل این که آیا این از موارد عدم قول بالفصل ممکنه که از جهت صغروی اشکال بکنه، البته نوعا قبول کردن که کسی از جهت صغروی این عدم القول بالفصل را اشکال نکرد، قبول کرد. ولی اینکه آیا در این موارد مجرد اینکه کسی قائل نشد تلازم بین صورتین درست میکنه یا نه، اینجا از موارد اجماع تعبدی و اینا نیست که موجب قطع به رأی معصوم باشه تا ما تلازم را اینجا به عنوان یک مقدمه زمینه بکنیم. ولی بحث به اونچه که در کلمات فقها بحث کردن که این موارد عدم قول به فصل را بهش اعتماد میکنن، این جواب صاحب حدائق با توجه به مبنای معروف و مشهور قوم متقدمین، حتی در کلمات مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ اینا، با توجه به مبانی اینها این جواب جواب تامی هست، اشکالی نداره. ولی این تقریب اول از ایراد دوم بود. بله؟ این که ما گفت اصلا مفهوم نداره دیگه، اون حالا من دیگه در جایی را که دارو در جایی نسبت به نسبت به جایی که مفهوم یک دلیل با منطوق دلیل دیگر با هم دیگه تعارض بکنه، اونجا را نازن گفتن بعد از این که ظهور برای دلیل منعقد شد، به الفاظ این دلیل تمام شد، هم ظهور مفهومی هم ظهور منطقی برای او پیدا میشه، روی حساب با دلیل دیگر تنافی پیدا میشه. روی حساب در مثال ازا خفیل ازان فقصر، ازا خفیل جردان فقصر، گفتن اینا تنافی پیدا میشه. اونجا بله، بعد یا اونجا هم گفتن که مفهوم در ضعیفتره در مقابل منطق اینا. ولی اگه این را در دلیلین متعدده نگفته باشه، در جایی که دلیل واحد نسبت به دلیل واحد مفهوم این دلیل را با منطوق این دلیل بخوایم حساب بکنیم، اینجا دیگه تنافی، این تنافی نیست بلکه جهت منظور مقدمه، چون مفهوم همین دلیل بله متقوم و متوقف بر تمامیت منطوق در نایه خود این دلیله. اینطور نیست که مفهوم شکل بگیره برای دلیل در مقابل شکلگیری منطوق، شکلگیری مفهوم بر اساس منطوقی است که این دلیل داره. اگه در نایه منطوق غیری اضافه شد یا اصلا بله جوری بود که حکم را به نحو مطلق دلالت کرد، دیگه منطوق در این موارد شکل نمیگیره. من مفهوم هر دلیلی در مرتبه متأخر از منطوق خود اون دلیله، این که لا اشکاله. نه دیگه با فرض اینکه تابع اون هست دیگه، دلالت مستقلی نداره که موجبه. نه دیگه این اصلا تحقق مفهوم تابع اینه که منطوق
از من حجیتی از حجیت دیگه، اگر این منطوق حجیت باشه طبیعتا این منطوق یک مفهومی داره،
تحقق
حجیت مفهومش معارضش.
تحقق مفهوم تابع اینه که در قسمت منطوق اختصاص به تعلیق درست شده باشه. اگر ما با عدم قبول به فصل منطوق اصلا مفهوم شکل نمیگیره دیگه، نه از راه غلبه، نه اون حرف غلبه حرف مرحوم صاحب‌الدعوه بود، نه غلبه نه، میگیم که کلن تحقق مفهوم و انعقاد ظهور مفهومی در هر جمله متوقف بر اینه که در نایه منطوق مفاد منطوق بله تعلیق و اختصاص حکم به مورد شرط باشه. اگر با زمین و به واسطه عدم القول بالفصل ما مفاد به زمین عدم قول بالفصل اگه گفتیم بین اینا در حق فرق نیست، خود مفهوم در این جهت دیگه دلالتی نداره. در جای دیگه گفتن که در جایی که دو دلیل از مفهوم یک دلیل،
نه در یک خطاب منطوق مفهومش با هم تعارض
خوب اونجا بعد اونجا این که میگن چرا مقدمه، چون این تابع اونه، اون این به صورتی که
عدم حجیتش لازم میاد بذا میشه مجمل، منظورشون کبرای کلی
نه نه مجمل نمیشه. حالا این
کالا حداقل احتمال قرینه، احتمال قرینه یا احتمال قرینه
به هر حال این اشکال اینه که
لازم حجت نمیشه.
حالا وجهی که این الان فهمیدن اینه که بالاخره این در یعنی در تحقق مفهوم تابع اینه که در نایه منطوق ظهور قابل اخذی باشد، ظهور در اختصاص و اناته داشته باشه. اگر شما این قسمت را از دست منطوق گرفتی دیگه مفهوم به همون نحوی که منطوق اختزا میکنه شکل میگیره، در مقابل او عمد دلیل مستقل دیگه نیست. حالا این تقریب اول جوابشم به همین نحوی که صاحب‌الدعوه گفتن میشه به این نحو جواب داد که ولو مفهومی هم داشته باشه در بعد به هم به نظر بدوی مفهوم درست بشه، ولی در نهایت از اون مفهومهایی نیست که در مقابل منطوق قابل عکس باشه. ولی اونی که مهمتره در اینجا تقریب دوم از ایراد ثانی هست. تقریب دوم اینه که در اینجا در آیه شریفه که این تقریب در کلام مرحوم صاحب جواهر اشاره به این شده، به این تقریب فرمودن بعضی ها که ما اینکه بعضی اینجور گفتن، تفصیل و توضیح بیشتر این در کلام مرحوم آیه خویی هست. حاصل اشکال اینه که در اینجا آیه ولو دلالت می کند بر سعی به صلات جمعه، ولی اون چی که در نایه شرط در آیه ذکر شده اقامه نماز جمعه هست. اذا نودی لسلات الی یوم لسلات یوم الجمعه من یوم الجمعه، یعنی وقتی که اقامه شد نماز جمعه شما بشتابید بله بی را معاملات را تجارت و کسب و کار را راه بکنید برید سراغ نماز جمعه. اون چیزی که به عنوان شرط در آیه ذکر شده اقامه نماز جمعه است. پس آیه دلالت میکنه بر این که ان اقیمت صلات الجمعه در اونجا بر شما واجب هست که برید شرکت در نماز جمعه بکنید، اما این که اقامه نماز جمعه واجب هست، اقامه نماز جمعه واجبه، این از آیه استفاده نمیشه. اونجا که از آیه استفاده میشه شرکت در وقت اقامه، در تقدیر اقامه، در صورت اقامه است، نه اینکه بعد شما اقامه نماز جمعه بکنید. این در کلام مرحوم صاحب جواهر است که بعضی ها فرموده که ما این که بعضی ها گفتن آیه دلالت بر وجوب نه دیگه، نه چرا، نه مفهوم، نه وجوب رو، نه نه کاری مفهوم نداره. آیه میگه در این صورت واجبه، نه عبارت صاحب جوابی نگه ما انه قد یقال بعد الاقضای اما ذکرنا انها انما تدل على وجوب سعی الیها مع العقد، در جایی که نماز جمعه منعقد شده شرکت در نماز جمعه واجبه. لا ایجاب العقد ایزن الذی یدعیه القائل به وجوب العینی، اونی که قائل به وجوب عینی ادعا میکنه اینه که در اقامه او لازم هست، عقد او لازمه، نه اینکه اگر اقامه شد شما در شرکت بکنید. این همون در حقیقت حاصل این اشکال همونی میشه که در نهایت مختار مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی بود که ایشون فرموده بودن که اقامه، خود اقامه وجوب تعینی دارد، اما شرکت بعد از اقامه وجوب خود اقامه وجوب تخییری دارد، شرکت بعد از اقامه وجوب تعینی دارد. توضیحش اینه که فرمودن در تنظیر نقش بر مرحوم آقای خویی فرمودن که خب اذان نودیه قضیه شرطیه است، وجوب و سعی الی الصلات معلق شده بر ندای الی صلات جمعه، معنای نودیه الصلات اینه که متا ما تحقق اقامت الجمعه فی الخارج فی نفسها به نودیه الیها وجب السعی نحوها، اما اینکه ندا به اقامه واجب هست مطلقا علا کل مکلفین کما یدعیه قائل به وجوب تعینی، این رو ما از آیه نمیتونیم استفاده کنیم، بلکه مقتضای دنبالم در کلام مرحوم آقای خویی هست، بلکه مقتضای مفهومی که استفاده میشه از جمله شرطیه، مقتضای مفهوم عدم وجوب صلات الجمعه اذا لم ینادى الیها هست، که در جایی که نماز جمعه اقامه نشد اونجا چون داره اذان نودیه فصل الاسه، این قضیه شرطیه مثل بقیه قضایای شرطیه مفهوم داره، نودیه اگه اشاره به اقامه باشد، اگر اقامه شد بر شما واجبه، خب مفهومش این میشه که اگر اقامه نشد واجب نیست. به عنوان معید و شاهد هم فرمودن که اون آیه بعدی دلالت بر این جهت داره، اداره و تجارت هم لحوان فض و الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من الله و من التجاره و الله خیر رازقین. این ذیلش هم اون آیه بعدی هم دلالت میکنه برای اینکه در جایی که نماز جمعه اقامه شد مردم به جای نماز نرن به کسب و کار و تجارت. این ذیل معید اینه که در صدر اونی که آیه بیان فرموده وجوب وجوب و شرکه هست و رفت سعی به صلات الجمعه هست در فردی که اقامه شده باشه. این بله ایراد تقریب دوم از ایراد ثانی. این تقریب در حقیقت تقریب ثانی متمرکز روی این جهته که اذا نودی للصلاة به معنای مطلق اذان نیست، بلکه به معنای اذان برای خصوص نماز جمعه است. این اذان برای خصوص نماز جمعه عبارت اخرای از اقامه صلاة الجمعه است. برای نماز جمعه اذان گفتن یعنی گفتن بیای دعوت کردن به شرکت در نماز جمعه. دعوت به شرکت در نماز جمعه جایی است که اقامه جمعه شده باشه. این بله تقریب دوم. آیا این تقریب از اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ اون چی که در این قسمت مرحوم های تبریزی در اون مبانی فرمودن اینه که نه، ما با توجه به الفاظی که در آیه هست باید مقصود از ندا را ندای للصلاة به نحو مطلق بگیریم، نه ندای لخصوص صلاة الجمعه. اذا نودی للصلاة یعنی اذان اعلان وقت، اذانی که گفته میشه مردم نماز بخونید. عنوان صلاة الجمعه که نداره. در حقیقت این عنوان نودی للصلاة ولو درش من یوم الجمعه هم ذکر شده، ولی این من یوم الجمعه در مقابل من یوم الخمیسه، در مقابل من یوم الاربعا است. یعنی آیه در حقیقت دلالت بر این داره که همونطور که در روز چهارشنبه، روز پنجشنبه ندا به صلات میشه، اونجا ندای به صلات مطلق اذان اعلامی هست که وقت نماز شده نماز بخونید. اگر ندای الصلاة در روز جمعه هم اتفاق افتاد، یعنی اعلام کردن که وقت نماز شده، اعلام کردن که وقت نماز شده، در اون صورت هم در اون وقت هم در اون زمان هم که وقت نماز جمعه، وقت نماز ظهرین هست، در اون وقت برای شما نماز جمعه واجب است. این بله چون عنوان به حسب اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی هست فرمودن که کجا؟ چرا بوی خاصش رو میگه از کجا آوردی؟ نه زهر نیست، نه زهرین، زهرین به اسم زهر، عنوان زهر که نه، یعنی نمازی که تو این وقت باید خونده بشه. نه کلام در این که این نودی للصلاة یعنی نودی للصلاة الجمعه یا نه، برداشت مرحوم آقای خویی در اینجا اینه که نودی للصلاة یعنی نودی للصلاة الجمعه، نودی للصلاة الجمعه. اشکال اینه که نودی للصلاة در اینجا نودی للصلاة الجمعه نیست، بلکه اذان وقت، اذان وقت هم که میسازه با اینکه دعوت به صلاة جمعه باشه یا دعوت به نماز ظهر باشه، با همه اینها سازگاری داره. این اشکالی است که مرحوم های تبریزی در اینجا دارن. در این قسمت در کلام مرحوم های حائری برای تقریباتی ذکر شده برای اینکه در قسمت اذا نودی للصلاة این قسمت را به معنای مطلق اذان نگیره، بلکه به معنای باشد، ببخشید، به معنای ندایی به خصوص صلاة جمعه نباشه، بلکه به معنای باشه که در حقیقت همون معنای دخول وقت، اعلان دخول وقت. ایشون فرمودن که بله فرمودن که در این آیه شریفه درسته که عنوان نودیه للصلاة ذکر شده، ولی نودیه این ندای به صلاة یقیناً موضوعیت نداره برای وجوب صلاة الجمعه. به ضرورت من الشرع والعرف موضوعیت نداره. چرا؟ چون احتمالی این داده نمیشه که کسی در اینجا بگه مقصود در آیه شریفه وجوب سعی اند سماع ندا هست، به طوری که اگر علم به دخول وقت پیدا کرد و نماز جمعه منعقد شد ولی ندایی به گوش این طرف نرسید، ندا نشده، ندا را احراز نکرد، اینجا نماز جمعه واجب نباشه. این را احتمال این معنا نیست که خود اذان گفتن، اذان گفتن موضوعیت داشته باشه در این حکم، و الا چون خود اذان که مستحب گفتن که واجب نیست، همه از این از گیر این تکلیف شاق خارج میشن. وقتی خود اذان موضوعیت نداشت باید ما این را کنایه بگیریم، نودی لسلات خود ندا به ما و ندا موضوعیت نداره، حتما کنایه است. کنایه بودنش یا کنایه از انعقاد نماز جمعه هست یا اذان نودیه، به همون نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که یعنی اقیمت صلات الجمعه، صاحب جواهر برموده که اذان عقد مثلا صلات الجمعه، یا باید کنایه از انعقاد صلات جمعه بگیریم یا باید کنایه از دخول وقت باشه. موضوع که نبود، خودش موضوعیت که نداشت، حیثیت کنایی داشت. مکنا انهش یا بله انعقاد نماز جمعه است که اگه این باشه سر از مختار مرحوم آقای خویی در میاره، یا مکنا انهش دخول وقت، یعنی همون زوال شمس، اذان اعلان وقت، اینا در حقیقت خود اذان خصوصیت نداره. یعنی شما اگر وقت وقت زوال را فهمیدید، زوال شمس اندایت و نصف نهار، در مقایسه بین این دو احتمال که مکنا انهش انعقاد نماز جمعه باشه یا دخول وقت باشه، لا ریب در این که دومی متعین هست و باید حمل بکنیم بر دومی که دخول وقت باشه. چرا؟ سه تا وجه، سه نکته ایشون ذکر کرده. نکته اول اینه که فرموده خب آیه تعبیر به ندا شده، ندا هم به معنای ندای لسلات هم به معنای اذانه. خب در موارد کنایه نوعاً از احد المتلازمین به متلازم دیگر اشاره میشه. ما در میان این دوتا احتمال که یکیش دخول وقت بود یکیش انعقاد جمعه بود نگاه بکنیم کدوم یک از اینا ملازمه با اذانه؟ اونی که ملازمه با اذانه دخول وقته، نه انعقاد نماز جمعه. چون ممکنه انعقاد نماز جمعه بله ممکنه ندا و اذان گفته بشه ولی نماز جمعه منعقد نشه. خب در اینجا این چون اونی که ملازمه با اذان دارد دخول وقته لا انعقاد نماز جمعه، این باعث میشه که در حمله بر معنای کنایی ما کلمه به لفظ اذان نودیه را حمله بر دخول وقت بکنیم. خب در این آیه شریفه اینکه اگه بله اینکه ما مرکزی در اینجا بخواد بگه در آیه اومده که اذان نودی لسلات من یوم الجمعه، سلات من یوم الجمعه، خب اینجا این کسی بگه این من در اینجا متعلق هست به بله متعلق به بله به اقامه هست، یعنی اذان نودی لسلاتی که تقام و در زمانی که اون زمان یوم الجمعه هست، صلاتی که تقام و من یوم الجمعه، که این من را متعلق به تقام بگیریم اون معنا معنای کنایی طبعا میشه اقامت، یعنی عملا میشه اقامت و صلات. ایشون فرموده که این احتمال خلاف ظاهره، چون ظاهره در این موارد اینه که ظرف به اصل اون فعل قبلی متعلق میشه، به همون ندا، من را به ندا متعلق بدونیم، نه من را به اقامه، به صلاتی که تقام من یوم الجمعه بخوایم متعلق بدونیم. این هم شاهد بر اینه که ما در اینجا اون معنایی را که در نظر گرفته شده و ازش کنایه شده، اشاره به او شده، باید خود همون دخول وقت بگیریم، نه عنوان اقامه و انعقاد نماز جمعه. این یک شاهد، یک قرینه. قرینه دوم که موجب تعیین میشه اینه که در این آیه شریفه ما بله نگاه به سیاق آیه بکنیم، میبینیم که در آیه شریفه وقت مورد لحاظ در آیه شریفه هست، به خاطر اینکه مستفاد از آیه شریفه اینه که آیه در صدد بیان این نیست که مردم نماز جمعه رو ولو در اون رکوع آخر نماز جمعه درک بکنن، نه، مقصود اینه که در همون اول وقت، آیه میخواد بگه وقتی که ندا شده شما از همون اول وقت به سراغ نماز برید. خود وقت خاص مورد نظر چون در آیه هست، از اون سعی در ذیل استفاده میشه، این مناسبت داره با اینکه کلمه ندا کنایه از وقت باشه، نه اینکه کنایه از اقامه باشه. و الا اگه کنایه بله پس و الاسلات دیگه نماز داخل نماز را بحث به این تعبیر نماز جمعه را خصوص اون دو رکعتی میگیرم که بعد از خطبتینه، یعنی اگه که اینجور باشه این مناسبت نداره. آیه که نمیخواد بگه نه خب نه اینا اینجور میگن ده. حالا این قسمت تو کلام مرحوم آقای خویی هم اومده که این قسمت را قبول اینجور با این بنا که کلمه صلات در اینجا به معنای رکعتی نیست که بعد از خطبه انجام میشه. با توجه به این مبنا ایشون فرموده که ما به آیه نگاه بکنیم، میبینیم که آیه در صدد ترغیب مکلف در اون اول وقت اذان هست، نه اینکه به نماز با خودشون را ملحق بکنن ولو در اون رکوع رکعت آخر. ولی اگر با اقامه باشه، اذا اقیمت صلات الجمعه اذا انعقد صلات الجمعه، اون معنای فسئل بله شرکت در نماز جمعه حاصل می شود ولو با درک رکوع رکعت ثانیه. این قرینه دوم. حالا اینا یه قرینه سوم هم هست دیگه برای روز دوشنبه انشاءالله.